أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم باشید زیر سایه الطاف پدرانه امیر المؤمنین علیه السلام. خطبه 230 نهج البلاغه رو عرض می کردیم محضر شما. امیر المؤمنین در ابتدا 7 اثر از آثار مهم تقوا را برای ما برشمرد. فرمود تقوا این آثار نیک را داره. بعد فرمود خب حالا که اینقدر تقوا خوب است، شما هم متقی باشید، شما هم عملتون مطابق با تقوا باشد. در بخش بعد فرمود خیال نکنید عمرها اونقدر طولانی هستن، نه، عمر خیلی کوتاهه. قبل از اینکه عمر تمام بشه، قبل از اینکه سایه سنگین مرگ، اون طبقاتی از تاریکی مرگ بر سر شما سایه بندازه، قبل از او به فکر خودتون باشید، مبادرت کنید به انجام اعمال صالح قبل از اینکه عمر شما سر برسد. حضرت در ادامه می‌فرماید فکأن قد اتاکم بغتة فاسکت نجیکم و فرغ ندیکم و افا آثارکم و اتل دیارکم. جمله حضرت خیلی جمله تکان دهنده است. فکأن مانند آن است که قد اتاکم بغتة، مرگ به صورت ناگهانی به سراغ شما آمد. در بخش قبلی حضرت فرمود گاهی انسان مریض میشه، گاهی مرزن حابسا، انسان مدت ها مریض از کار افتاده میشه، یواش یواش آثار شکستگی و مرگ را در صورت خودش میبینه، بعد از دنیا میره. خب در این حالت گاهی انسان اون شرایط توبه براش مهیا میشه، یکم متحول میشه، دست به تغییر میزند، توبه میکنه. ولی همیشه اینطور نیست که انسان مدتی مریض باشد شرایط توبه براش مهیا بشه. اگرچه هر کسی هم مریض شد توبه نمیکنه، خیلی ها در حالت مریضی بدتر میشد، کفر میگن، ناسزا میگن، از اون حالاتی که دارن کامل فارغ میشن، ولی بالاخره شاید بعضی باشن توبه کنن. حضرت فرمود همگانی نیست، این نیست که هر کسی خاص بمیره یک مدتی بیماری رو تجربه کنه. گاهی اوقات، بلکه خیلی اوقات، مرگ بغتتن میآید، یک دفعه و ناگهانی میاد. اونجا میخواید چه کنید؟ اگر پرونده اعمالتون درست نباشد، در اون لحظه آخر چه کاری از دستتون برمیاد؟ فکه انقدر اتاکم بغتتن، ناگهان مرگ به سمت شما وارد میشه، فاسکت نجیکم، اون لحظه ای که ساکت میکند شما را، نجوا یعنی صدای آهسته، صدای آهسته شما تبدیل به سکوت میشه، و فرق ندیکم، ندی یعنی اجتماع، همون لحظه ای که مرگ آمد، اجتماعات شما، رفقایی که با هم بودید، هم کلاسی ها، هم گروهی ها، اون جمعی که دور خودتون جمع کرده بودید، مرگ که آمد، همه اجتماعات شما تبدیل به تفرقه میشه، و افا آثارکم، همان مرگی که محو میکند، اف میکند تمام آثار به جا مانده از شما را. 4 سباه که خبری از شما نبود، پول نداشتید خرج کنید، مهمانی ندادید، جوک نفرستادید، آرام آرام اسم شما از بین میره. برعکس انسانهای مؤمن و متقی، اینها یادشون پایداره، یادشان میماند. شیخ صدود مگر رفتنی است؟ حلینی مگر تمام شدنی است؟ اینها با آثارشون هستند که هستند که هستند، زندند، هر روز هم زنده تر میشن. ولی کسی که گناهکار باشه، کسی که مرگ برای او تلخ و تاریکی باشه، این وقتی مرد اجتماعشون تمام میشه، وقتی مرد تمام آثارش محو میشه. و اتل دیارکم، مرگ که آمد معطل و رها میشود خانه های شما، بی صاحب میشه. همون لحظه ای که و بعث و راثکم یقتسمون تراثکم، بلند میشن، قیام میکنن، از دور و نزدیک خودشون رو میرسانند ورثه شما. تا اینکه مال شما رو تقسیم کنند. همونهایی که گاهی ماها و سالها اگر در خانه تنها بودید سراغتون رو نمی گرفتن، الان که انسان از دنیا میره اینها بعث و راثکم بلند میشن، راه میفتن تا یقتسمون تراثکم و مال شما را سرمایه شما را تقسیم میکنن. حضرت فرمود هیچ از شما باقی نمیمانه. اگر خودتون امروز به فکر خودتون نباشید فردا خبری نیست. مرگ ناگهانی به سراغ شما آمد، پرونده اعمال شما برای همیشه بسته میشه در دنیا و پرونده شما تازه مفتوح میشه در آخرت و اونجا خیلی سخته. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بعد برای اون روزی که دیگر نمیشود عملی انجام داد امروز زاد و توشهی مناسب بفرستید. این که حضرت فرمود فکشان قد اتاکم بغتتن، مرگ ناگهانی به سراغ شما میاد، در قرآن کریم میفرماد که فلما غزینا علیه الموت، در مورد جناب سلیمان نبی وقتی مرگ بر جناب سلیمان آمد دیگه لحظه آخرش رسید، ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من ساعته، هیچ کسی از مرگ او با خبر نشد الا اون وقتی موریانه عصای او رو خوردن. جناب سلیمان با اینکه اون جایگاه عظیم رو داشت، پیغمبر بود، مرگ ناگهانی سراغ او آمد، حتی فرصت اینکه بنشیند نبود. همونطوری که تکشیه به عصا داده بود همونطور قبض روح شد و وقتی موریانه عصای او رو خورد تازه او زمین افتاد. مردم فهمیدن، جنیان فهمیدن که سلیمان از دنیا رفته. و باز ما در روایات داریم که انبیاء دیگری هم بودن که همینطور بغتتن ناگهانی یک دفعه مرگ به سراغ اونها آمد. مثلا در روایت داریم مات داوود و نبی یوم السبت، جناب داوود یوم السبت روز شنبه مجفوعن، در حالی که ناگهانی بود از دنیا رفت. و بعد پرندگان آمدند بالای سر او یک سایه ای ایجاد کردند تا دیگران آرام آرام متوجه شدند و آمدند مثلا مراسم تشییع و تدفین به پا کردند. داوود نبی هم فجأتاً ناگهانی بغتتاً از دنیا رفت. یا در ادامه همین روایت فرمود و مات موسی کلیم الله فتیح، جناب موسی در بیابان بود، بیرون از شهر بود که ناگهان از دنیا رفت. فصاح صائح من السماء مات موسی، یک صدا زننده این ندا کننده ای از آسمان فریاد زد که مات موسی، موسی کلیم از دنیا رفت. و ای نفس لا تموت، وقتی موسی به طور بغتتاً در یک بیابانی تک و تنها از دنیا میره، شما هم حساب کار دستتون بیاد، شما هم هیچ کسی بهتون چک سفید امضا نداده تا پیری بمانید. مرگ یک لحظه سراغ آدم میاد کار تمامه. علیکم السلام و رحمت الله. پس حضرت فرمود مرگ هست و چون شما میمیرید باید تقوا رعایت کنید و چون نمیدانید کی میمیرید از همین لحظه تقوا را شروع کنید. بین همیم خاص لم ینفع، از اون لحظات مرگ را تشریح میکنه، اون وقتی که انسان داره از دنیا میره. بین همیم خاص، همیم همه در لغت به معنای گرم، دا همیم یعنی رفیق صمیمی، رفیق ششتون. فرمود گاهی دوستان صمیمی ششتنگ قدیمی شما دور شما را میگیرند، ولی اینها لم ینفع، کاری از دستشون بر نمیاد، چه میخواهند بکنند؟ محتضر افتاده اونجا، رفقای 20 سالش بیان بالای سرش، هیچ نفعی سودی به حال او ندارند. و قریب محزون لم یمنع، گاهی اوقات هم خانواده اهل بیت بالای سر این محتضر نشستن گریه میکنن، زاری میکنن، ولی اینها هم لم یمنع، مانع از مرگ نمیشوند. اینها هر چی گریه کنن نمیگن خب چون زنش گریه کرد دیگه نبریم او را. مرگ مرگ است، میبرد انسان را، چه دوستان شما بیان چه خانواده شما گریه کنن. و البته و آخر شامت لم یجزع، هر کسی هم متناسب با حال و روزش دشمنانی داره و این دشمنان اتفاقا از مرگ انسان خوشحالند، دور و ور او را آخر شامت، شامت یعنی شماتت کننده، یعنی کسی که از گرفتاری و مشکل انسان خوشحال می شود. شماتت از اون گناهان بده، شماتت که وقتی کسی گرفتار شد شماتت کنیم او را، ما در دل بگیم خوب شد، دیدی بهت گفتم فلان جانه رو، حالا که رفتی بچش، سختی را تحمل کن. این شماتت کردنه، نهی کردن ما را. ولی یه عده‌ای هم دوروبر انسان هستن که از مرگ او خوشحالن و شماتت میکنن، اینها هم هیچ جزایی در کارشون نیست، ناراحتی نیست، نه دوستان صمیمی، نه خانواده محزون، نه دشمنان شماتت کننده برای شما سودی ندارن. مرگ که آمد تو باید بروی، چه دیگران خوشحال باشن چه ناراحت باشن، مرگ مرگ است، دیگران خوششون بیاد یا بدشون بیاد و تو میمانی و اعمالت. پس حالا که تو با اعمال تنها شدی، جمله اول فعملو، عمل کنید. هی نگید تقوا چیست، عمل صالح چیست، لیست نکنید، عمل کنید به اینها. عمل است که میتواند دست شما رو بگیره. اینجا به مناسبت چند جریان رو محضر شما عرض میکنیم. شادی دشمنان و به خصوص اینجا توجه هم به معاویه است، در شهادت اهل بیت، در شهادت امیرالمؤمنین، در شهادت امام مجتبی، در شهادت مالک اشتر شماتت میکردن. این که حضرت فرمود دوروبر انسان گاهی عده‌ای هستن که از مرگ او خوشحالن، بله متاسفانه اینها بوده در طول تاریخ. مؤمنین وقتی از دنیا میرفتن، طرف مقابل، دشمنان، مخالفان خوشحالی و بلکه اظهار خوشحالی میکردن. این که امیرالمؤمنین به شهادت رسید موجب مسرت و خوشحالی بود. این که حسین ابن علی سلام الله علیه به شهادت رسید، در شام آذین بستن، جشن گرفتن برای شهادت. دو سه تا جریان مثلا نگاه کنید در شهادت امیرالمؤمنین داره. لما بلغ نعی امیرالمؤمنین، وقتی خبر شهادت حضرت الی عایشه، به عایشه رسید، سجدت لله شکرا، سر به سجده گذاشت و گفت الحمدلله که علی از دنیا رفت. ولما بلغ معاویه، وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به معاویه رسید، فرح فرحن شدیدا، به شدت خوشحال شد، شادی کرد از این شهادت. و قال، و این جمله را معاویه به عنوان دشمن سرسخت امیرالمؤمنین به لب آورد که ان الاسد الذی کان یفترش ذراعی فی الحرب، اون شیری که دستهای خودش رو در جنگ باز کرده بود، میمنه و میسره لشکر را به هم میریخت، قد قضا نحوه، کارش تمام شد، از دنیا رفت. و بعد هم این شعر رو گفت، قل للارانب ترعا اینما فرحت، و روباها و آهوها بگید از امروز دیگه هر جای دشت که میخوان بچرند، دیگه شیر میدان از دنیا رفت، کسی نیست که بخواد اونها رو اذیت کنه. آهوها و خرگوشها منظورش دشمنانن، منظورش خود معاویه است. بگید هر کاری، هر بلایی میخواید سر این جامعه بیارید، علی دیگه از بین شما رفت، علی نیست که گوش شما رو بگیره. قل للارانب به تر آینما سرحت ول زبا بلا خوف ولا وجلی. این در جریان شهادت امیرالمؤمنین. در جریان شهادت امام مجتبی سلام الله علیه داره که وقتی خبر شهادت حضرت به معاویه رسید، معاویه شروع کرد بلند بلند تکبیر گفتن، به تبع او اهل کاخ شروع کردن تکبیر گفتن و به تبع اونها مردمی که بیرون بودن شروع کردن به تکبیر گفتن. یه وقتی همسر معاویه از او پرسید که اقر الله عینک، خدا چشمت رو روشن کنه، من الذی کبرت له، چه اتفاقی افتاد، چرا تکبیر گفتی، چه اتفاق خوشایندی روی داد که به خاطر او تکبیر گفتی، گفت مات الحسن، حسن ابن علی از دنیا رفت، شهید شد. همسر معاویه تعجب میکنه که میگه اعلی موت ابن فاطمه تکب تکبر، آیا برای اینکه پسر فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت تو خوشحالی تکبیر میگه؟ میگه نه خوشحال نیستم، ولی استراحه قلبی، قلبم راحت شد دیگه، یکی از مخالفین خودم را از سر را برداشتم. خوشحالی میکند در شهادت اهل بیت، که این همون چیزی است که شماتت است. اتفاقا عبدالله ابن عباس در اون ایام در شام بود، معاویه میگه عبدالله ابن عباس نظرت چیه، حسن ابن علی که امیر شما بود کارش تمام شد. نظرت چیه؟ عبدالله ابن عباس انا لله گفت، خیلی گریه کرد. و این دوتا جمله ای که گفت خیلی جملات عجیبی است. گفت والله یا معاویه لا تسد حفرته حفرتک. تو خیال کردی اگر حسن ابن علی از دنیا رفت مرگ تو به تعویق میفته، او را در قبر تو میگذارند، او باعث میشه که گناهان تو کم بشه، او باعث میشه مرگ تو به تأخیر بیفته؟ هرگز این طور نیست. والله یا معاویه لا تسد حفرته حفرتک ولا یزید نقص عمره فی عمرک. عمر حسن ابن علی سلام الله علیه ما اگر کم شد، عمر تو زیاد نمیشه. خیال نکن اگر شماتت کردی بر مرگ او، باعث میشه که عمر او را به عمر تو اضافه کنن. هرگز این طور نیست. و ان کننا اصبنا بالحسن لقد اصبنا به امام المتقین و خاتم النبیین. تحمل این داغ برای ما آسان است، چرا که ما داغ امیر المؤمنین و داغ خاتم النبیین رو هم چشیدیم. خب معاویه اینطوری خوشحالی میکنه، ولی مؤمنین حقیقی در شهادت اهل بیت ناله میکنند، گریه میکنند. و مورد آخر هم یاران اهل بیت. ببینید این عرض منه، انسان باید به اونجایی برسه که دشمنان از شهادت او ابراز خوشحالی کنند. یعنی اونقدر دشمن رو سرکوب کرده، الان که از دنیا رفته خوشحالند. حاج قاسم سلیمانی اینطور بود، در رفتن او دشمنان شادی کردن، دوستان محزون بودن، گریان بودن و دشمنان شاد بودن، چون او تأثیر داشت، او دشمن رو در هم می شکست. وقتی مالک اشتر از دنیا رفت، این رو هم شنیدید حتما، امیرالمؤمنین خب خیلی متأثر شد. شهادت مالک برای امیرالمؤمنین سنگین بود. حضرت فرمود مالک و ما مالک، شما چه میدانید مالک چه شخصیتی بود؟ لو کان جبلا لکان فندا و لو کان حجرا لکان سلدا. اگر کوه بود، کوه سخت بود، اگر سنگ بود، سنگ نفوذ ناپذیر بود. اینجا مد نظرمه. فرمود اما والله لیهدن موتک عالما و لیفرحن موتک عالما. مرگ تو یک عالمی را عزادار کرد، یعنی امیرالمؤمنین و دوستان او، و یک عالمی را خوشحال کرد، یعنی معاویه و دوستان او. در شهادت مالک اینها شماتت کردند، خوشحالی کردند. خب چرا ما اینطوری نشیم؟ چرا ما به اون حدی نرسیم که دوستان در داغ ما زجه بزنند؟ خدا حضرت در نهج البلاغه در حکمت ها انشاءالله میرسیم، حضرت فرمود طوری زندگی کنید که اگر بودید مردم بیان دم خانتون مشکلشون رو با شما حل کنن، اگر رفتید از فراق شما گریه کنن، و دشمنان تا وقتی شما هستید ناراحت باشن، وقتی شما رفتید یه آهی بکشن، این نفس راحتی بکشن که خوب شد این رفت، کار تمام شد، یک سدی از جلوی راه ما برداشته شد. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت فرمود الا مثل مالک فلتبک البواکی. برای مالک و مثل مالک باید گریه کنها گریه کنن. این خیلی نکته مهمی است. الا مثل مالک، یعنی هر کسی میتواند مثل مالک بشود، و هر کسی مالک شد باید بر او گریه کرد. چرا ما بر شهدامون گریه نکنیم؟ گریه میکنیم، چون امیرالمؤمنین فرمود الا مثل مالک. اگر کسی را پیدا کردید در سطح مالک، در مسیر مالک بود، فلیبک البواکی، گریه کنها بر او گریه میکنن. و هل مرجوون کمالک، آیا امیدی هست که باز هم دنیا مالک اشتری به خودش ببیند؟ خب این مقام مالک بود. خیلی طولانی شد این بخش، ولی خواستم این جمله حضرت رو معنا کنم. و آخر شامت لم یجزه، دوروبر جنازه انسان یه عده دوستان صمیمی ناراحتن، خانواده گریه میکنن، و یه عده هم دشمنانن. اونها از رفتن انسان، از غم انسان، از مصیبت انسان اتفاقا ابراز خوشحالی میکنن. حضرت فرمود فعلیکم بالجد والاجتهاد. باز برمیگردیم به همون موضوع قبلی. آثار تقوا مشخص شد. حضرت فرمود عمل کنید، چون مرگ در پیش روی شماست. و چهارمین نکته، مرگ همیشه با بیماری همراه نیست، بغتتن می آید. و وقتی که پنج مرگ آمد، چه بغتتن چه غیر بغتتن، از دست هیچ کسی کاری بر نمیاد. درست شد. فل اینجا ازت دوباره برمیگرده، فعلیکم بالجد والاجتهاد، پس بر شما باد به این که جدیت داشته باشید در عمل، جدیت داشته باشید در تقوا، اجتهاد داشته باشید. جدیت یعنی اون عزم و اراده، از همین الان عزم کنید برای کارهای خوب. اجتهاد در عمل هم واقعا کوشا باشید، فقط به نیت بسنده نکنید، محکم در میدان اعمال صالح قدم بردارید. و تعقب و الاستعداد، تعقب و استعداد هم مثل جد و اجتهاد هر دو به معنای آماده شدنن. تعقب یعنی ایجاد انگیزه، از الان با خودتون تا کنید، با خودتون ببندید، من میخواهم آماده بشم برای حرکت، قصد کنید. ولی استعداد یعنی فراهم کردن مقدمات، یعنی در عمل پیش برو، هم فکرت برای پیش رفتن باشه هم عملت، هم فکرت جدی باشه هم عملت اجتهاد باشه. یکی مربوط به انگیزه است، یکی مربوط به عمل انسانه. فعلیکم بالجد والاجتهاد و التعهد والاستعداد و التزود فی منزل الذات. خیلی جمله قشنگه. حضرت دنیا را منزل ذات تعبیر میکنه. دنیا خانه توشه است، همه توشه‌ای که شما برای قیامتتون میخوای در همین خانه است و کلید هم در دست شماست. گفتن هر چی میخوای بردار، این مغازه در اختیار شما، هر چه به نظرت برای قیامتت احتیاج داری بردار ببر با خودت. راه برای انجام اعمال صالح بازه اگر ما اهل جدیت باشیم، اگر ما اهل استعداد باشید. و تزود فی منزل الذات، اهل این باشید که زاد و توشه بردارید در خانه ای که پر از توشه است. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، آقایان سر این مسیری که شما دارید حرکت میکنید خطراتی هست، موانعی هست. یکی از موانع فریب خوردنه. دنیا نشسته است، زر و زیور دنیا، شهوت دنیا، هوس دنیا نشسته است تا شما رو از راه خارج کنه. تصمیم گرفتی که من الان آدم خوبی میشم، تصمیم گرفتی که من باید مقدمات سیر و سلوک الالله رو فراهم کنم، خواستی قدم برداری، چهار قدم هم برداشتی، مانع سر راهت میاد، دنیا طلبی میاد، یه دفعه دنیا به تو رو میکند، مسئولیت، پست، شهرت، مقام، پول، یه دفعه اینها که اومد تو رو، استعدادت رو، انگیزت را، قصدت رو از بین میبره. حضرت فرمود مواظب این موانع راه باشید. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، مبادا فریب دهد شما را زندگی در دنیا. کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه، همانگونه که فریب داد و از راه بدر کرد امتهای قبل از شما را. خیلی ها بودن قبل از شما زندگی میکردن، خیلی ها یه تصمیمات خوبی هم گرفتن، راه هم رفتن، ولی دنیا یه دفعه مانع حرکت اونها شد. من الامم الماضیه و القرون الخالیه، همونهایی که در اعصار گذشته زندگی کردن و الان خبری از اونها نیست. الذین احتلبوا درتها، همونهایی که احتلبوا، حلب یعنی شیر، احتلبوا یعنی دوشیدن، طلب شیر کردن، احتلبوا درتها، همونهایی که شیر دنیا را دوشیدن. خیلی ها بودن. تعبیر حضرت اینه که دنیا مثل یک شتری است که شیر دارد. یه عده‌ای به کم قانع نیستن، نمیگن ما یک کاسه از این دنیا بخوریم و بریم، اینا میگن ما باید شیره دنیا را بکشیم، هر چه هست را استفاده کنیم. حضرت فرمود مثل اینها نباشید. دنیا طلبی، حرص به دنیا، طمع برای رسیدن به همه چیز، این شما رو زمین میزنه. فرمود ولا تغرنکم الحیات الدنیا، مثل چی؟ الذین احتلبوا درتها، مثل کسانی که دوشیدن. خب اگر بخوایم این لفظ را دقیق تر معنا کنیم، بعد رجوع کنیم به خطبه 3، خطبه شقشقیه، امیرالمؤمنین اونجا در باب خلیفه اول و خلیفه دوم فرمود لشد ما تشتر زرعیها. خلیفه اول و خلیفه دوم تقسیم کردند شیر دنیا را بین خودشون، تا آنجایی که میشد برگرفتند، دوشیدند، شطور خلافت را و شطور دنیا را، بهره هایی که از دنیا بردن خیلی بود. لذا از اینجا به بعد هرچی داریم بیان میکنه حضرت راجع به کسانی است که پست و مسئولیت و مقام گرفتن ولی دوشیدن، خدمت که نکردن هیچی، بلکه برای خودشون و هفت نسلشون هم کیسه دوختن. حضرت داره از اینجا به بعد با اونها حرف میزنه. البته این نکته رو عرض کنیم، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف فرمود شما هرچه از دنیا بهره ببرید، هرچه از این دنیا را بدوشید و بدوشید و بدوشید، خیالتون راحت، آخرش لگد به شما میزنه، آخرش گازتون میگیره. شاید بتونید 20-30 سال خوش باشید، ولی یه جایی یه بلایی سر شما میاد، یه زمانی اون چیزی که شما میخواهید نیست و کار تغییر میکنه. در حکمت 209 که اتفاقا مربوط به وجود نازنین امام از سلام الله علیه فرمود لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسه ها، آخرش دنیا بعد از همه کچخلقی ها، بعد از همه چموشی ها به ما رو می کند. حضرت دنیا را تشبیه کرده به یک شتر. این شتر، شتر چموشی است. اول شاید با اهل بیت سر سازش نداشته باشه، ولی فهمون لتعتفن نه علینا، آخرش به سمت ما میاد. عطف از زروسه علا ولده ها، مانند یک شتر مادهی که به سمت فرزندش علاقه داره. خیلی تعبیر لطیفه. حضرت میفرماد اگر که شما رفتید و شیر دنیا رو دوشیدید، تا چقدر به شما اجازه میده؟ تا اون وقتی که خودش بچه نداشته باشه. ولی وقتی حیوان ببینه بچهش گرسنه است و این هی داره شیر رو میدوشه، اونجا گاز میگیره تو رو. تا یه مدتی میتونید خلافت رو قصب کنید، اهل بیت رو کنار بزنید، ولی یه جایی دیگه این دنیا بر خلاف شما میشه، لگد به شما میزنه، شما رو از اون حالتی که دارید، از اون حکومتی که برای خودتون به راه انداختید دور میکنه. فرمود الذین احتلبوا درتها و اصابوا قرتها، مثل گذشتگان نباشید ها، همونهایی که دنیا فریبشون داد، نشستند شیر دنیا را دوشیدند و نوشیدند و اصابوا قرتها، فریب دنیا را خوردند، قره فریب دنیا، و افنو اتتها، و کالای دنیا را اونقدر مصرف کردن تا همه چیز فانی شد، نابود شد، و اخلقو جدتها، اخلقو معنای خلوق یعنی کهنه کردن، جدتها جدید. دیدید بعضی ها رو روز به روز، هفته به هفته لباس نو، ماشین نو، خونه رو عوض کنه، مبل رو عوض کنه. حضرت فرمود آخرش چی؟ یه عده‌ای در این دنیا بودن فقط نوها را کهنه کردن، فقط خوردنیها را خوردند و نابود کردن، عمر را گذروندن، ولی در قبال همه اینها ذخیره شون چی شد؟ پسندازشون چی شد؟ بهره شون از این دنیا هیچی، بهره ای از این دنیا نبردن، دست خالی رفتن. و افنو عدتها، کالای دنیا رو، متاع دنیا رو نابود کردن، و اخلقو جدتها، هرچه جدید به دستشون رسید کهنه کردن. حضرت فرمود همه این پادشاهان و حاکمان و پولدارها اصبحت مساکنهم اجداثا، امروز مسکنشون قبرشون، اجداث یعنی قبور، از منزلهایی که با خشت طلا ساخته بودن رفتن در خانه قبر. و اموالهم میراثا، همه پولهایی که جمع کرده بودن ارث رسید به اینون. لا یعرفون من آتاهم، الان که داخل قبرن هر کسی بالای قبرشون بیاد نمیشناسن. ولا یحفلون من بکاهم، و اصلا اعتنایی نمی کنن به کسانی که بر اونها گریه می کنن. ولا یجیبون من دعاهم، و اجابت نمی کنند، پاسخ نمی دهند کسانی که اونها رو بخوانند، دعوت کنند. خب این حالت مخالفان است، حالت دشمنان است، حالت اونهایی است که در پرونده عملشون هیچ کار خوبی نیست. اینها منع میشن از ارتباط با دنیا، کسی بیاد بالای سرشون صداشون کنه نمیفهمن، اگر کسی بیاد بالای قبرشون نیاد بار، خب اینا درگیرن. ولی مؤمنین واقعی اینطور نیستن. مؤمنین کسانی هستند که راوی از امام کاظم سلام الله علیه میپرسه آقا جان، آیا مؤمنین وقتی کسی رفت بالای قبرشون برایشون فاتحه خون، رفت نشست بالای قبر عزیزش، آیا اینها میان متوجهن، حواسشون هست. حضرت فرمود که اسحاق ابن عمار بله نعم قطعا اینطوره، لا یزال مستأنسن به مادام عند قبره، تا وقتی که تو بالای قبر او نشستی او با تو انس میگیره، خوشحال میشه از اینکه اونجا رفتی، احساس خوشی دارد. و اذا قام و انصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشه، وقتی که تو از بالای قبرش رفتی او احساس تنهایی میکنه، رفیق شفیقش رو از دست داده، ناراحت میشه. توجه فرمودی؟ بله. حضرت فرمود لا یعرفون من اتاهم، اصلا نمیشناسن کسی که بالای قبرشون بیاد، اعتنا نمیکنن به گریه کنها، ولی چه کسانی؟ گناهکارها، اونهایی که تمام همتشون در دنیا بود، تمام همتشون این بود که بخورند، بپوشند، کهنه کنند، فانی کنند. ولی کسی که متقی باشد، آثار تقوا رو دیده باشد، شنیده باشد و به مقتضای او عمل کرده باشد، حضرت فرمود اینها میبینند، اینها میشنوند، حواسشون به اون طرف هست. فحسر الدنیا فانها قدارت غراره. باز حضرت به همه ما تذکر میده آی مردم، فحذر الدنیا، برحذر باشید از دنیا، مراقب باشید. فانها قداره، دنیا به شدت فریبکار است، غراره گول میزنه شما را، خدوع خودعگره، فریبتون میده، گولتون میزنه، خدعه میکنه نسبت به شما. مطیعتون منوع، دنیا حالتش اینه، مطیع یعنی عطا میکنه به شما، در این حال که داره چیزی به شما میده منوع است، منع میکنه از شما. هنوز نعمت سلامتی رو به تو نداده، بیماری بر تو عارض میشه. هنوز شیرینی تولد بچه در کامت ننشسته، یکی از عزیزانت رو از دست میدی. هنوز پول به حسابت نیامده، یه خرجی روی دستت میگذاره. ذات دنیا اینه، مطیعتون منو، از یک طرف عطا میکنه، از یک طرف منع میکنه، از یک طرف پول میاد، از یک طرف سلامتی میره، بچه میاد، پدر بزرگ میره، اینها را در کنار هم داره. در این دنیا احساس راحتی نکنید، در این دنیا به دنیا اعتنا و اکتفا نکنید، دنیا رو رد کنید، ازش بگذرید، سختیهاش، خوشیهاش، تلخیهاش همه را به جان بخرید که از این مسیر عبور کنید. مطیعت معتیتون منو، ملبستون نزو، ملبسه یعنی لباس میپوشانه به شما، در این حال که لباس پوشاند نزو است، نزع میکند، لباس از تن شما میکنه، لباس میپوشاند، در این حال لباس هم از تن شما در میاره. همین که لباس عزت به تن شما پوشاند، یه شبهه، یه سر و صدایی بر علیه شما شروع میکنه که لباس ذلت به شما بپوشانه. همین که لباس خوشی به تن شما آمد، لباس مصیبت به تن شما میپوشانه. فرمود ذات دنیا اینه، یه لباس خوب اگر به تو داد، یه چیزی اگر به تو پوشان، بلا فاصله یه چیز دیگه از تو میگیره، یه لباسی رو از تن تو در میاره. لا یدوم رخاها، یکی از ویژگی های بسیار بسیار مهم دنیا اینه که خوشی های دنیا، رخا یعنی آرامش، آرامش دنیا ماندنی نیست، باقی نیست، از بین میره. خب چرا ما خودمون رو درگیر کنیم؟ درگیر آرامشی که زود گذره، درگیر آرامشی که هنوز آرامش کامل محقق نشده، سختی بلا فاصله بعدش میاد، در حالی که قیامت دیگه اینطور نیست، آرامشش، لذتش، خوشیش دائمی است، همیشگی است. هیچ بیماری اونجا راه نداره، هیچ ذلتی اونجا راه نداره، هیچ غمی اونجا راه نداره. فرمود اونجا را برای خودتون بخرید. لا یدوم رخاها ولا ینقضی عناها، عنا یعنی سختی. دنیا جایی است که هیچگاه سختیهایش منقضی نمی شود، تاریخ انقضا نداره. هر کسی بگه خدایا تا کی سختی، تا کی بیماری، تا کی گرفتاری، این دنیا رو نشناخته. تا وقتی در دنیا هستی سختی، تا وقتی زنده ای گرفتاری، تا وقتی زنده ای مریضی، زنده یعنی این گرفتاری ها باید باشه. ذات دنیا اینه، فقط وقتی میتوانید از دنیا انتظار سختی نداشته باشید که از دنیا رفته باشید، ولی تا وقتی که در دنیایید، سختی های دنیا جزء دنیا، بارها عرض کردیم ما اگر دنیا را از نگاه امیرالمؤمنین بشناسیم دیگه نسبت به یه بالا و پایینی، یه بیماری، یه گرفتاری جزع و فزع نمی کنیم. حضرت میگه ذات دنیا اینه. سر جلسه امتحان هر کسی انتظار تقلب داشته باشد انتظارش باطله. سر جلسه امتحان باید به اندیشه خودت اکتفا کنی. اصلا امتحان برای سختی است، امتحان برای مطالعه است، برای شب نخوابی است. اگر کسی بگه من میخوام امتحان بدم ولی شب نخوابی نکنم، درس نخونم، تقلب کنم، میگن آقا اشتباه آمدی. اینجا امتحانه، اینجا دنیاست. دنیا جایی است که خوشیهاش تمام میشه، دنیا جایی است که سختیهاش تاریخ انقضا نداره. تا تو هستی پا به پای تو هست. ولا یرکد و بلاها، بلاء دنیا رکود ندارد، بلاء دنیا هیچ بخشی به رو به پایین نداره، بلکه هی رو به بالا میره. هر چه تو انسان متقی تری بشی، بلاها هم پا به پای تو سخت‌تر میشه، امتحانات هم پا به پای تو مشکل‌تر میشه. بله، این راهی است که اگر خواستی چیزی به دست بیاری باید امتحان بدی. معلوم باشه این کاری، معلوم باشه واقعا طالبی، امتحانت میکنن. ولا یرکد و بلاها، بلاء دنیا هیچ وقت راکد شدنی نیست. این دو سه خط رو هم انشالله بخونیم، اگر رسیدیم توضیح بدیم، نرسیدیم جلسه بعد انشالله عرض خواهیم کرد. فرمود و منها فی صفت زهاد، این بخش را طبق نقلی که سید رضی بیان می کند یه تفاوت معنایی با بخش قبل داره، چنه سید یه مقداری از متن را حذف می کنه. اینجایی که ایشون زده فی صفت زهاد است، زاهدان در دنیا. البته بعضی از شارحان و نهج البلاغه قائلن که این جملاتی که اینجا می خونیم با اون خطبه ای که راجع به اهل ذکر بود تناسب معنایی بیشتری داره. حضرت فرمود اهل ذکر کسانی هستند که ذکر میگویند برای ترک دنیا، نه اینکه ذکر بگویند تا به سبب این ذکر دنیا به دست بیارن. اینها دل از دنیا بریدن. فرمود کانوا قوما من اهل دنیا، یک عده ای بودند در گذشته که اینها اهل دنیا بودند، در این دنیا زندگی میکردند، ولی و لیسوا من اهلها، دنیا بودن ولی اهل دنیا نبودن. من در میان جمع و دلم جای دیگر. بله، یه عده هستن در دنیا هستن ولی اهل دنیا نیستن. حضرت بابا یه عده قبلا اینطوری بودن. فکان و فیها، در این دنیا زندگی میکردن، چمن لیس منها، ولی مثل کسانی بوده که اصلا در دنیا زندگی نمی کنن. از وقتا مثلا یه نفر حواسش پرتی میگه بابا کجایی، اصلا انگار تو این دنیا نیستی. بله، مؤمنین واقعی، زهاد واقعی، زندگیشون طوریه که انده درگیر اینها نیستن. حالا اینکه دلار چقدر شد، دینار چقدر شد، بالا پایین شد، اینکه اینها جزع و فزع کنن، تمام زندگی بر مدار دلار بچرخه، خب اینکه شد عبد دلار، شد عبد ما، اینطور نیستن، آزادن از اینها. از بیرون کسی اینها رو ببینی میگن لقد خالتو، اینها قاطی کردن، اینها انگار اهل دنیا نیستن. ولی بله، کمن لیس منها، مثل کسی هستن که اصلا انگار در دنیا زندگی نمی کنه. عملوا فیها به ما یبصرون، عمل اینها مطابق آن چیزی است که بصیرت اقتضا دارد. اینها انسانهای بصیری هستن، بصیر به اون معنایی که رسول مکرم فرمود قضوا ابصارکم ترون العجائب، چشم ببندی تا چشم باز کنی، بر حرام چشم ببندی تا چشم دلتون باز بشه. فرمود عملوا فیها، عمل اینها مطابق با اون بصیرتی است که دارن. اینها خوب میبینن صحنه را، درست تشخیص میدن و درست عمل میکنن. تشخیص اونها هم چون از روی بصیرت است، تشخیص. و باد روفیها ما یحذرون، اینها به شدت دوری میکنن، منع میکنن خودشون را از اون چیزی که میترسند ازش، از مرگ میترسند، از قبر میترسند، از برزخ میترسن، از عذاب میترسن. یه طوری رفتار میکنن که دوچار عذاب قبر نشن، دوچار سختی مرگ نشن، دوچار عذاب قیامت نشن. به شدت خودشان را دور نگه میدارن از اون چیزهایی که ازش میترسن. تقلب و ابدانهم بین زهران ای اهل الاخره، رفتشون، آمدشون، نشست و برخاستشون با اهل آخرته. میگردن ببینن چهار تا مؤمن متقی کجا پیدا میشه، چهار تا انسان مسلمان واقعی کجا پیدا میشه، با اونها نشست و برخاست میکنن. رفت و آمدشون، تقلب و ابدانهم، جردش بدنهای اونها، بین زهران ای اهل الاخره، در میان اهل آخرت است، برعکس اهل دنیا. اگه بهش گفتی بیا بریم فلان جا جلسه ذکر، میگه بابا ولم کن، دست از سرم بردار، خوش باشین. خب برو خوش باش، دوری نیست. ولی این آقا میگردد ببینه کجا اهل ذکرن، کجا مجلس یاد خداست، با چه کسی اگر بنشیند به عیسی مسیح عرض کردن که با چه کسی هم نشین باشیم. فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، اگر کسی را دیدید که نگاه به او شما رو یاد خدا میندازه، این رفیق خوبیست، با این رفاقت کنید. متقین کسانی هستند، مؤمنین کسانی هستند، اونهایی که حضرت داره ازشون تعریف میکنه به تعبیر سید رضی، اهل زهد کسانی هستند که تقلب و ابدانهم بین زهران ای اهل الاخره و یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم. اینها کسانی هستند که میبینند اهل دنیا از مرگ بدنهاشون میترسند. بسیاری از ما اینطوریم، از اینکه بمیریم ناراحتیم، نگرانیم، خیلی کار نکرده داریم، خیلی کار عقب افتاده داریم، از دلمون میخواد بمانیم که بمانیم، به خیلی از آمالمون نرسیدیم، که آرزوهای طول و درازی برای خودمون دست و پا کردیم، 100 سال که هیچ، 1000 سال هم بگذره به اونها نمیرسیم. هر چی بهمون میگن مرگ، میگه ما از مرگ حرف نزن، ما حالا جوونیم، ما حالا آرزو داریم، آرزوهای طول و دراز برای خودمون دست پا کردیم، بهش نمیرسیم با 100 سال 200 سال. لذا میگیم مرگ چیز بدی است، مرگ به تعویق بیفتد تا من به آرزوم برسم. در همون حال که اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، مرگ جسدشون را، جسمشون را بزرگ میبینن، هم اشد اعظاما لموت قلوب احیاه، اینها از مرگ قلبشون نگرانن، همه همتشون اینه مبادا من میت الاحیاء باشم. یه وقتی عرض کردیم در نهج البلاغه حضرت چند مورد داره که اینها میت الاحیاء هستن، کسانی که اهل امر به معروف و نهی از منکر نباشن، میت الاحیاء هستن، اینها سر پا را میرن ولی مردن، چون قلب اونها مرده. قلب که بمیرد، این جسد چیزی نیست، حقیقت ما به اون روحمونه. مؤمن واقعی، زاهد واقعی، اهل ذکر واقعی کسی است که وقتی مردم نگران مرگ جسمند، هی میره چکاب، هی میره دکتر، هی آمپول میزنه، تقویتی میزنه که چی؟ جسمش سالم باشه، هی میره باشگاه که بازوش بزرگتر بشه. او به فکر مرگ قلب است، مبادا قلبمون بمیره، مبادا ریا جان ما رو از بین ببره، مبادا اعلان 4 تا کار خوب که داریم، هی تو بوق و کرنا کنیم، من حرم رفتم، نماز خوندم، این کار اون کار، همه خوبی های ما تبدیل بشه به ریا، بلای جان ما بشه، قلب ما رو از بین ببره. دغدغه اصلی اینها اینه که مبادا روح ما، که حقیقت ما در روح ماست، از بین بره. یه جریانی هم محضر شما عرض کنیم و کلاس امروزمون تمام. فریب دنیا، این که حضرت فرمود دنیا قرار است، فریب میده، خدعه میکنه، این برای افراد مختلف متفاوته. فریب دادن من به اینه که من رو در دام شهوت بندازن، در دام هوس بندازن، با پول سراغ من بیان، این فریبه، دنیا فریب میده. ولی هر کسی را متناسب با خودش فریب میده، بعضی ها رو هم به اسم نماز فریب میده، بعضی ها رو هم صف اول نماز میگه بشین تا گولش بزنه، از راه بیرونش کنه. شیطان با هر کسی متناسب با حال و روز خودش برخورد میکنه. ابن ابوالحدید معتزلی روایتی از پیغمبر نقل میکنه، من هرچی گشتم در منابع شیعی پیدا نکردم، اگرچه دلیل نمیشه که این حدیث رو نپذیریم. علتش هم اینه که ابن ابوالحدید دسترسی به کتبی داشت که در جریان حمله مغول اینها سوختن، حمله مغول به بعد از او، رضا او یک کتبی داشت که به دست ما نرسید و علامه مجلسی در بهار رضوان الله علیه از ابن ابوالحدید حدیث نقل میکنه، یعنی حواسش به این هست، این حدیثی که ابن ابوالحدید نقل کرد اگرچه فعلا در دسترس ما نیست، ولی یک کتبی بود که او داشت و ما الان نداریم، سوخت از بین رفت. حالا حدیث قشنگی است، میگه که در یه شخصی بود خدمت پیغمبر رسید، ان الملائکه تصاحف عمران ابن الحسین، ملائکه مصافحه میکردن، روبوسی میکردن با عمران ابن حسین، حسین با صاد، مثل حسین فقط به جای سین صاد داره، و تزوره و زیارت میکردن این آقا را. ثم افتقدها، یه مدتی نیامدن، ملائکه میامدن به زیارت این آقای عمران، روبوسی میکردن، خوشوبش میکردن، یه چند وقتی خبری از اینها نشد. این شخص عمران آمد پیش پیغمبر گفت که آقا جان، ان الرجال کانوا یاتوننی، من چند وقتی بود یه مردانی به سمت من می آمدن که لم ار احسن وجوهن ولا عتیب، من از اینها زیباروتر، خوشبوتر، بهتر در طول عمرم ندیده بودم. خیلی با هم می نشستیم، گرم می گرفتیم، حرفای خوبی می زدیم، چند وقتیست نیامدن به دیدار من. شما از اینها خبر داری؟ کی بودن؟ از کجا اومده بودن؟ کدام طایفه بودن تا من برم پیش اونها؟ پیغمبر اکرم فرمود اصابک جرح فکنت تکتمه. یادته یه زمانی در جهاد، در جنگ، یه جراحتی بر تو عارض شد و تو این جراحت را اصلا به کسی نگفتی، در بوق و شرنا نکردی، هر جا بشینی بگو ما هم جانبازی، ما هم سابقه جبهه داریم، من هم کلاس رفتم، من هم، اصلا به روی خودت نیوردی، گفتی ما برای خدا یک ضربه ای خوردیم، خدا میداند، بقیه بدانند و ندانند مهم نیست. گفت آقا بله 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 یادم، کاملا یادم. حضرت فرمود ثم ازهرته، ولی یه زمانی اون رو بازگو کردی، در یه جمعی نشسته بودی، دیدی هر کسی داره یه چیزی میگه، تو هم گفتی یادش به خیر، والفجر 8 بود، کربلای 4 بود، ما همینطور شدیم، جراحت آن چرا که تا الان کتمان میکردی امروز اظهار کردی. درست میگم؟ او بلا آقا، در فلان مجلس اظهار کردن. پیغمبر فرمود که اونهایی که اما لو اقسمت علی کتمانهی، اگم تعلق کتمانهی، اگر تو همچنان کتمان می کردی اون رازلا، لزارت کل ملائکه الا ان تموت، تا وقتی زنده بودی ملائکه به زیارتت می آمده. ولی یک خطایی، این که عرض می کنم هر کسی متناسب با حال خودش یه گناهی داره، دنیا یه طوری او رو فریب میده، جبه رفته را یه طور فریب میده، امامه به سر را یه طور فریب میده، زن را یه طور، مرد را یه طور، جوان را یه طور، زیبا را یه طور، زشت را یه طور، فقیر، ثروتمند، هر کسی راه متناسب با خودش رو داره. شیطان سر راه دینداری ما نشسته، ما باید حواسمون جمع باشه انشالله، با چشم باز، با بصیرت، با زهد، با ذکر از این مسیر بگذریم و برسیم به اونجایی که اهل بیت از ما خواستن. عذرخواهم اگر چند دقیقه طول کشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.